با نام و یاد خدای مهربان شروع می‌کنیم ساعت 4 از جلسه اول دوره نخبگان کسب و کار 12 رو در روز پنج شنبه 17 بهمن ماه سال 1398. خب دوستان عزیز، شاید بپرسین چرا من هر دفعه این تاریخ و اینا رو میگم؟ برای اینکه بعدن که شما میخواید این فایل رو گوش بکنید دقیقا بدونید مال کدوم پارته، در چه روزیه و اینا رو دقیقا دستبندیاشو بتونید داشته باشید. آمدیم مباحثمون رو آوردیم جلو و گفتیم آقا اول باید این قواعد رو یاد بگیریم، زبان بدن مخاطبمون رو باید بتونیم بشناسیم. یکی از آیتم‌های خیلی خیلی موثری که ما باید یاد بگیریم بادی لنگویج یا زبان بدن. چی؟ نیروی انسانی داره به ما دروغ میگه. اینو از زبان بدن به خوبی میتونیم تشخیص بدیم. چی؟ مشتری قانع شده و خرید در ذهنش جا افتاده تمامه و ما همچنان داریم حرف میزنیم و خودمون مشتریمون رو خراب میکنیم، خودمون راه رقبا رو بهش نشون میدیم، بعد میبینیم چرا مشتری میپره. عزیزم تو باید زبان بدن یاد بگیری. زبان بدنش نشون میده که تموم کار دیگه، لطفا ادامه نده. یه قاعده داریم تو مدیریت فروش تو بحث زبان بدن، ببخشید یه ذره این انگلیسی آدم بی‌ادبی هست، تقصیر اوناست، به ما هیچ ربطی نداره. یه قاعده داریم به نام شات اپ، یعنی ببند دهنت دیگه از چه ببند، بس زر زن. اونا بی‌ادبن. بله. چرا با این شدت میگه؟ بعد بفهمی کی میکرو افکتاش رو میاد و بر اساس میکرو افکتاش خریده تموم شده. تو فقط باید الان چیکار بکنی؟ با استراتژی ازش امضا و پول بگیری. اگه پولیه پول ازش بگیر، اگر امضای قراردادیه امضا رو ازش بگیر تموم شه. بذار جون کندنی رو راحت بکن، خودمون خرابش میکنیم. بعد اینو پیدا بکنیم چطور نورون های ذهن مشتری رو تحریک بکنیم، چطور پاسخگویی بکنیم مشتری عصبانی رو که دوباره برگرده به چرخه فروش و دوباره بخره و از اون مشتری چطور مشتری دیگه در بیاریم. این همه چیزایی که در این بخش با هم دیگه تو طول ماهای آینده خواهیم آموخت. و بحث دوممون که بسیار بسیار بحث مهمیه، بحث تقویت باورهای خودمون نسبت به توانایی‌های مدیریت فروش و قابلیت‌های فردیمون. و دوستان یکی از حوزه‌هایی که بسیار ازش صدمه می‌خوریم همین قسمت. خیلی وقت من افراد زیادی رو می‌بینم، دوره‌های مختلف فروش، دوره‌های مختلف مدیریت، نمی‌دونم دوره‌های این دوره‌های اون گذرونده، اما هیچ کاری ازش بر نمیاد. چرا فکر میکنید؟ باورهای لازم نسبت به خودش نداره. خودش فکر میکنه آدم دست با چلفتی، خودش فکر میکنه آدم چلمنگی. خب این آدم هزاری هم که علم داشته باشه، هزاری هم که آگاهی داشته باشه، هزاری هم که بداند، تا این باوره بالا نیاد نتیجه به دست نمیاد. و خیلی وقتا ما داستان اون شیره است که خودش رو در آینه گربه بیش نمیبینه و ما میخوایم جای این دوتا رو عوض بکنیم. حتی اگر گربه هستیم در آینه خودمون رو شیری نر ببینیم، اما نه بر اساس توهم، بر اساس واقعیت. و اینو کاملا اجرایی بسازیمش. چه جوری اینو بسازیم؟ چه ساختاری براش تولید بکنیم؟ باید یاد بگیریم تا بتونیم رشد بزرگ رو بکنیم، و الا این اطلاعات به تنهایی ما رو جایی نمیرسون. اون باوره، اون خودباوریه باید بیاد بالا که بدونیم میتونیم ما کارهای بزرگتر از اینی که تا الان انجام دادیم رو انجام بدیم. شماها در همین اشاری که الان هستید این بهترین چیزیه که در شرایط فعلی میتونستید باشید. اینی که هستید به دردتون میخورد اینجا بودی؟ اومدید برای چیز بهتر، یه چیز بزرگتر. نمیدیم همین رو یه دستی سر گوشش بکشیم و لازمش چه ظرف ذهنمون رو بزرگ بکنیم، باورهای پایه رو بیاریم بالا و تقویتشون بکنیم. اون وقت رشد بزرگ میکنیم. گذشتگان ما هم میگه، حرف خیلی بزرگی میزنه، همی باش ای دل چو شیران یل، من انداز خود را چو روباه شل. خیلی از ماها خودمون رو نادیده میگیریم، واقعیتمون و پتانسیل هامون و داشته هامون و در حقیقت نقش اون روباه شل رو بازی میکنیم و میریم تو چاه مظلومیت. تو چاه مظلومیت. چاه مظلومیت چیه؟ یه جاییه که خیلی از آدم ها میرن اونجا ته اون چاه میشینن و خودشونو به مظلوم نمایی میزنن. برای چی این کارو میکنن؟ برای چی آدم ها میرن ته چاه مظلومیت میشینن و خودشونو به مظلوم نمایی میزنن؟ توجیه اشتباهاتشون دیگه، جلب توجه و باز کردن مسئولیت از سر خودش دیگه، ضعف هاشون دیگه، نفهمیدم کو دقیقاً دیگه چی به جز ضعف هاشون؟ تنبلی. خب دیگه
گدایی.
گدایی اسمش نمیتونیم بذاریم. خیلی دیگه عدم مواجهه با فرایند تغییر. عدم مواجهه با فرایند تغییر. دوستان تغییر
درد
داره. تغییر کار راحتی نیست و ناخودآگاه همه ما یک تمایل بسیار بسیار بزرگی داره به جهت فرار از تغییر و فرار از تفکر. میدونید گرونترین و سختترین کار دنیا چیه؟ فکر کردن. گرونترین و سختترین. چون وقتی که فکر میکنی این فکر تو رو به نتیجه برسونه، رو نتیجه ممکنه تو بخوای تغییر بکنی و ناخودآگاه تو با تغییر مخالفه. چرا؟ سخته براش، درد داره. تغییر کار راحتی نیست. جا؟ الان به عنوان جمله خبری دارید میگید یا پرسشی؟
خبریه.
بله. بله فیزیک همین اثبات کرد. اینرسی داره. و ناخودآگاه ما، یه سوالی که دوستان پرسید کوش آقای آشری. آن گفتم بنویسن نوشتی؟ حالا همین خودم جواب بده. اومد گفت دکتر من برام سخته پیدا کردن اینا. اینایی که گفتیم بیارید 20% رو پیدا بکنید و اولویت بندی بکنید. چرا فکر میکنی سخته و داره فکر میکنه کار سختیه؟ ناخودآگاهش میگه. آها. چون پیداش بکنه مجبور تغییرش بکنه. و دوستان یه چیزی بزن اول از خودم بگم. ناخودآگاه همه ما. ناخودآگاه همه ما. اولیش من بهروز ریاض. یک تمایل بسیار بسیار بزرگ داره به دویدن. به چی؟
دویدن.
چرا دویدن؟ آره فکر نکنه، راه بره، بدوه، بره این کارو بکنه، بره اون کارو بکنه. اینا که خودشون میخوان همه کارا رو انجام بدن. یکی از دلایلش اینه. ببین ناخودآگاه من، و ببخشید جسارت نشا، اسمش بده ولی واقعیت، بهش میگن ذات انسان تمایل بسیار بسیار شدیدی داره به بیگاری.
خرم‌مالی.
یه اسم دیگهش خرم‌مالی گفتن. واقعیت ناخودآگاه من بهروز ریایی هم همینطور. من برام سخت بشینم رو صندلی فکر کنم، ناخودآگاه همه چیکار میکنه؟ کار پیش میاره، حواس منو پرت میکنه. اونا که عدم تمرکز دارن، یکی دلالش اینه. ببین این یک در یک تضاد بزرگ داره به سر میبره. از یه طرف میگه نیاز ما برای رشد، برای پیشرفت، برای بهبود تفکر، تعمق و برنامه ریزیه. از ما میرون ناخودآگاه در میره زیرش. چرا در میره؟ چون کار سختیه. و دوستان گرونترین کار دنیا فکر کردن، سختترین کار دنیا فکر کردن. اما بعضی هم از اون ما میبینیم همه عمرشون دارن فکر میکنن، هیچ کاری هم انجام نمیدن. اون ورش هم داریم ها، ولی تو فاز پایه هر چیزی که به سمت تغییر ما رو ببره، ناخودآگاهمون باهاش مقاومت میکنه. با همین دوره بهتون قول میدم جلسه بعد انقدر براتون کار پیش میاد، انقدر برنامه‌های متعدد پیش میاد که چی بشه نیاد. برای همین فردا نگاه بکنید، امشب میرید ببینید چه اتفاقاتی میفته. در و دیوار و زمین و آسمون، قانون سوم نیوتن اصلا همینو میگه دیگه. قانون سه نیوتن چی میگه؟ هر عملی رو عکس العملی است در جهت مقابل. یه عکس العمل از کجا میاد؟ از محیط میاد اصلا، و فشار میاره تو رو بده عقل. پس یادمون باشه اول باید از درون درستش بکنی. این ناخودآگاه رو شما باید با خودت همراه بکنی، عشق بکنی بیاد اینجا. برای همینه لالوی این بحثایی که با هم میریم، شاید متوجه شدید من مدل اینجا رو آکادمیک پیش نمیارم، از خانواده صحبت میکنم، یه وقتی یه چیزایی میگم اصلا میخندید. بچه‌هایی که تو این کلاسا بودن، کوشین آقای کیانی، چقدر بچه‌ها چجوری می اومدن به سر کلاس جلسه 8 و 9 به بعد چی میگفتن بچه‌ها؟
خودشون مشتاقانه می اومدن، اصلا خودشون منتظر بودن تا تایم کلاس شروع بشه.
فاز جلسه 9 به بعد عزا می گرفتن داریم تموم میشه.
اصلا یه سری از بس غیبت می‌کنن که جلسات بعدی رو دوره‌ها باشن.
تو دوره‌ها باشن. آقای پیرادی دوره شما این بود یا نبود؟ و این من اینو اینجا اجرا میکنم، ولی اینی که من اینجا اجرا میکنم یه بخشی از موضوع اصل داستان. با خودتو بیاری تا به این جریان عادت بکنی. پس یادمون باشه هر چیزی که باعث تغییر بشه در ما مقاومت تولید میکنه و سعی میکنه ناخودآگاه با ما چونه زنی بکنه. فردا تو موفقیت پایدار، تو موانع رشد و پیشرفت اینا رو میگم، تو موانع موفقیت میگم. لجبازی میکنه، مقاومت میکنه، چونه زنی میکنه که این پیشرفته اتفاق نیفته، چون نقطه امنش رو یا کامفورت زونش رو به هم میزنه. ما هممون یه نقطه امن داریم و ناخودآگاه که اون کودک درون ماست میخواد از این نقطه امن خارج بشه یا نشه؟
نشه.
میخواد تو نقطه امنه بمونه. و برای کودک درون شما در سطح ناخودآگاهش اصلا فرق نمی کنه شما با بنز بری بیا یا با پراید یا با پورشه، فرق می کنه. فرض بکنید یه کودک داریم، گفتیم ناخودآگاه مال بخش کودک درون ماست بین 3 تا 5 سالش. شما بچه ها رو این 3 تا 5 ساله ها رو میخوای ببری پارک بچرخونیش، بره پارک بازی بکنه، براش فرق می کنه با پراید ببریش یا پورشه؟ اون چی میخواد؟ بره پارک بازیشو بکن. برایش فرق میکنه این پارکه تو نیاورونه یا توی نمیدونم شوشه؟
نه.
شوش جای بدی نیست، ولی برای بچه فرق، اون یه جا میخواد چیکار بکنه؟ تاپ بخور. حالا این تاپ هر جا میخواد باشه باشه، ماشین هر چی میخواد باشه باشه. پس کودک درونت رو باید، گفتم صبحش، جایزه بدیم، همراهش بکنی. اون وقت وقتی این همراه بشه بیاد، یک توانی داره که نه والد ما داره نه بالغ ما. از نظر علمی ناخودآگاه ما 4 تا 4000 پردازش رو میتونه انجام بده. محققای این حوزه اومدن بررسی کردن و متوجه شدن که سطح عملکرد ناخودآگاه 4000 پردازش، اما خودآگاه در انسان ها چند تا پردازش میتونه انجام بده؟ آدم های معمولی مثل من 1 پردازش. چند پردازش؟
1 پردازش.
اونهایی که به معنای واقعی نابغن، یعنی 2.5 کره سطح مغزشون به صورت همزمان 2 پردازشی میتونه کار بکنه، در ماکسیموم شرایط خودآگاهی فقط 4 پردازش. و خبر جالب اینه که اینهایی که 4 پردازش دارن طبق آمارها میگن 0.5% مردم کره زمین رو میتونن شامل بشن. چند درصد؟ 99.5% مثل من. چند پردازش؟ حالا اگر یک پردازش من داشته باشم در سطح کجا؟ خودآگاه. و 4000 پردازش در سطح ناخودآگاه باشه، کدوم قوی تره؟ نسبتش چقدره؟ حد برای من ناخودآگاه من چه قوی تره؟ چند برابر بیشتر پردازش داره؟ 4000 تا به 1 4000. و ناخودآگاه همه چیز ما رو کنترل میکنه. شما به گردش خونت فکر میکنی؟ شما به عملکرد کلیت تا حالا فکر کردی؟ کبد، رویش ناخونا، رویش مو، بعضی هم میگه مالا تو کو. و دوستان اینا رو کی داره جلو میبره؟ ناخودآگاه. ناخودآگاه شبا که شما خوابیدی کار میکنه، ولی خودآگاه شما که بخش بزرگ مغز شماست یا مغز بزرگ بهش میگن بیگ برین، شبا آفه میخوابه و کار نمیکنه. پس من اگه بخوام مدیریتم رو، موفقیتم رو، رشدم رو درست ببرم جلو، بابا کدوم سطح ببرمش جلو؟ ناخودآگاه. و موقع ناخودآگاه رو میتونی پروگرام بکنی که باورهات رو اصلاح بکنی، باورهای ناسازگارت رو نسبت به خودت پیدا بکنی، بشناسی، باورهای سازگارت هم بشناسی، اینها رو با هم دیگه مدیریت بکنی. اون وقت بهره وریت میاد بالا، اون وقت رشدت میاد بالا، اون وقت شانس در خونت رو تق 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 میزنه هر روز. بعد هر روز میزنه. راشو بهتون یاد میدم چطور در خواب جواب سوالاتی که در بیداری نمیتونید پیدا بکنی پیدا بکنی. آدمای بزرگ دنیا چجوری این کارو میکنن؟ برید تاریخچه زندگی آقای هیلتون رو بخونید. آقای هیلتون میشناسی؟ هتل های هیلتون. خودش تو تاریخچه زندگی کتابش بخونید نوشته رفته بوده واسه مزایده یه هتلی، عصر یا غروب میرسه اونجا و قیمت پیشنهادشو مینویسه تو پاکت میذاره، میده به اون مسئول قسمت و خودش میره تو اون اتاق شب بخوابه که فردا قرار بوده برگزار بشه و پاکت‌ها رو باز بکنن. نصف شب عددی که ایشون نوشته بوده 96000 دلار بوده. نصف شب یه چیزی به ذهنش میرسه که باید 98 تا قیمت رو میداده و بلند میشه با همون قلم کاغذی که بالا سرش بوده، عدد 98 رو می نویسه رو کاغذ و می خوابه. صبح بلند که میشه، به محض اینکه دوش میگیره آماده میشه، قبل از اینکه بره صبحونه بخوره یه کاغذ دیگه برمی داره، عدد 98000 تا رو می نویسه، میذاره تو پاکت، میبره مسئول رو پیدا میکنه، میگه پاکت دیروز ما بده اینو بگیر، نظرم عوض شده، هنوزم که مزایده برگزار نشده. بعد که پاکت ها رو باز میکنن یه نفر قیمت داده بوده 97000 تا و آقای هیلتون با عدد 98000 تا برنده میشه. تو خواب از کجا فهمید؟ کی اومد بهش گفت؟ ناخودآگاه. بله، بهش الهام شده. و ما این شما رو رشد میده، این منو رشد میده. عمل کرده خودآگاهی بر اساس دو تا چهار تا منو محدود نگه میداره. ما چیزایی میخواییم بیشتر از این فرایند، ساختارهایی متمایز از این فرایند، اون وقت روند رشد حالا تغییر میکنه، اون وقت بهره‌وری میاد بالا، اون وقت ساختارها به صورت کلی متمایز میشه و ما نتایجی رو به دست میاریم که آدم های معمولی به دست نمیاره. راهش اول باورهامون، باورهای خودمون نسبت به توانایی هام که ببین اصلا ما این توانایی رو قبول بکنیم داریم. آن در یک موضوع مشخص، آن کس که میگوید و آن کس که میگوید، هر دو نمیشه مال این تبدیل بشه به یک نگرش. اگر شد همه کار انجام میشه. و دوستان یه خبر جالب، همه ما انسان ها در بخشی از وجودمون یه چیزی داریم به نام قدرت خداگونه یا وجه الله. این قدرت خداگونه چی میگه؟
محدودیتی نیست.
خدا خودش در تمام کتاب‌های آسمانی میگه، میگه خداوند امر میکند که موجود شو و موجود میشود. پس من بهروز ریاحی، تک تک شما بزرگواران، شما هم اگر روحتون از خداست و اون ساختار دارید، باید بتونید بگید کنفیکن بشه و بشه، بگید موجود شو و موجود شود. ما راهش بلد نیستیم، میگیم نیست. مثل میگی من آقا برق رو نمیتونم، من برق رو لمس بکنم میگم هست، لمسش کن تو بهت بگم. آره، و اینها چیزایی که از این باورا میاد و این چیزایی که تو دانشگاه ها یاد نمیدن، تو دوره MBA یاد نمیدن و ما سعی میکنیم اینجا یادش بدیم. و علتی که افراد میان به این دوره ها نتیجه میگیرن بعد آدم های دیگر میفرستن، نمونه شاید قندهاری، خودشون اومدن به این دوره، اول چند تا دوستاشون اومدن، بعد معرفی کردن آقای قندهاری اومد، بعد از آقای قندهاری برادرش، دوتا شریک خواهش و آقای کی همکارتون تو دفتر، آقای حبیبی، ایشون اومدن. این دوره هم مفتخریم که در خدمت خانومشون هستیم و پسر برادرشون که محسن، آقای قندهاری کوچک. خب این هاست که آدم ها رو میفرسته میاد دیگه، تبلیغات و بازرگانی. خوب تبلیغ کرده؟ عالی بود. جا؟ نه دینگشو نمیزنم که با خبر نشید. و دوستان اینها رو ما باید از باورهامون بیاریم. اینها تو دنیای بیرون خیلی قابل لمس نیست تا بتونیم خروجی خوب بگیریم. و دومین چیزی که ما واقعا لازمش داریم تا بتونیم جواب خوب بگیریم، و سومی که خیلی میتونه بهمون کمک بکنه،
یه آجوری چیزی
رو نیست جا؟ ذهن ناخودآگاه. و سومیش همراستایی با قوانین کلی هستی، همون نشکوندن اون شاخه، باور داشتن به فراوانیه. اینها بستر میسازه. اول خودتو باور داشته باش، توانایی خودت، پتانسیالای خودت که روش کار میکنه. ما ماه سوم روی این باور سازگار، باور ناسازگار، یه کارگاه دو روزه بسیار بسیار خوب میگذاریم تو فروردین ماه. بعد از این همراستایی رو بشناسی، قوانین کوانتوم فیزیک رو بدونی. جا به به قد شد دعوانه بیا کارت میچیشیدی میخوای بجات بدم؟ نه 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 کارت یادت باشه این پولا خوردن نداره ها، ما یادمون رفت تو یادت نره. یک کسی هم قرار بود کارت بچیشه. آها شما قرار بود، خیلی. و این قوانین رو پیدا بکنیم، هم راستا بشیم، با موج هم جهت بشیم. حالا دیگه خلاف جهت آب شنا نمی کنیم، حالمون خوب. هم راستایی کمک میکنه شما با استهلاک کمتری پیش بری. خیلی از ما را میریم نتیجه هم به دست میاریم، اما خودمونو داریم مستهلک میکنیم، زور میزنیم، جون میکنیم و میریم. این جون کندنه رو میخوام حذفش بکنیم، عشق بکنیم و بریم، کیف بکنیم، از طول مسیر هم لذت ببریم. دیدی بعضیا میکوبن خونه دارشم، ماشین دارشم، به این برسم، به اون برسم، به اون برسم، اینجوری کنم، اونجوری کنم، میرسه، اما دیگه توانی نیست. همه اونا که جمع کرده رو حالا میفروشه، خرج میکنه که خودش رو احیا بکنه، خودش هم که احیا میشه دیگه آخرش رفته اون زیرو تموم. آقا تو طول مسیرم لذت ببر، حال بکن، کیف بکن. جا دقیقا یه سفره، اونی که میکوبه خودشو برسونه به مقصد از طول مسیر چیزی نه، به مقصدم که میرسه خسته است. حمال ورسه، بله. این گونه هم میشه اسمشو گذاشت. خیلی ها اینجوری هست. ولی حالا اینا را یاد میگیم که هم تو طول مسیر هم تو ساختارها بتونیم استفاده بهینه بکنیم. خب از اینجا به بعد یه ذره کارمون رو میخوایم تخصصی تر بکنیم، تکنیکال تر بکنیم. تو تایم باقی مونده امروز و فردا دو تا آرزیابی بسیار بسیار خوب تو بدنه کسب و کار آموزش میبینیم که اگر این دو تا آرزیابی رو یه مشاوری مثل من بخواد بیاد تو کسب و کار شما، تو سازمان شما انجام بده، حداقل دوستان یه عدد 10 میلیون تومانی شارژتون میکنه، حداقل. که اینو فردا بعد از ظهر به من بگید درست هست یا نیست. انواع کلی مدیران و فروشنده ها، ما میگیم یه دسته مدیر و فروشنده مادرزاد داریم. اینا به دنیا که میان فروشندن، به دنیا که میان مدیرن، اصلا از ذات داره با خودش. چندین میگن ژنتیک، از پر قنداقش باشه. یه دسته اینجوری هن. و خبر بعد اینه که تعداد اینا خیلی زیاد نیست، قرارم نیست باشه. یه دسته دیگه ما اسمشون میذاریم جلو برنده های مدیریت و فروش، اونهایی که مادرزاد اینجوری نیستن، ژنتیکی اینجوری نیستن، اما یاد میگیرن چجوری کارهای اون دسته اولو که مادرزاد عمل میکنن رو انجام بدن و جوابهای بسیار جوندار بگیرن. یه نمونهشو میخواید ببینیم؟ ببینیم؟ بعضی ها چرا علائم حیاتی ندارن؟ من نگرانشونم. مثل گوشیشون سایلنت. ببینید؟ ازتون کسی به این تونست میتونه اصلا یاد بده چیزی؟ جدی میگم. و دیدید در سطح ناخودآگاه چی میگه؟ این شهر باید به من دیوانه، برید به بزرگان شهرتان بگویید حیدری آمده است. دیدید چی میگه؟ مدل رو میبینید؟ قبول داره این ژنتیکه؟ دعوا. حالا دعواشو ول کن، دیدی با چه هیجانی، با چه انگیزه ای. مثلا چند سالشه این؟ 14 سال، 13 سال، 12 سال، بیشتر از 14 نیست. دیدی واقعا خداوکی شما خودتون بودی اصلا هندونه رو میزدی زمین؟
نمیشگه
ما میزدیم نمیشگست. ببین اینا مادرزادان، بعد از چوش مغزش هم ورداشت و یه گازی زد و دستش هم مالید این پشتش رو. و اینها مادرزادان چون من نیستم، اما خواص اینا رو میتونم یاد بگیرم، جلو برنده های فروش. و ما میخوایم اینا رو یاد بگیریم. این مادرزادها چی کار میکنن، چه ویژگی هایی دارن، چه ساختارهایی دارن. یه فروشنده مادرزاده و یه نکته بسیار بسیار مهم داشت، گفت برید به بزرگان شهرتان بگویید فلانی آمده است، این شهر باید به من
دیوانه
عادت بکنه. و موفقیت، پیشرفت، رشد، بزرگ شدن یه قابلیت اولیه میخواد به نام قبل از باور اسکل بودن. جدی میگم، ببین قبول داری اسکله؟ هر نگاه بقیه بگی میگی اسکله دیوانه، خودش هم میگه من دیوانه. و دوستان یه نکته بگم تو همراستایی، دنیا به آدمای جسور جواب میده، خدا به آدمای جسور جواب میده. اصلا هم براش مهم نیست بزرگی یا کوچیکه، دقیقا اونا که بچه بزرگ کردن میدونن. مثل بچه هست، یه بچه داری توکس وایسده میگه ببین درست کردی من اینجام باید بدی، میدی یا میدی؟ تو پدر چی کار میکنی؟ فازه اول کار نخیر پدسته بدون اینجوری هم میکنی. بعد دوره فردا میاد میگه چی شد؟ پدر پولمون ببین میدی یا در انتها چالا
جسور بودن دو تا شاخه
به منفی هم میره.
آره پرخاشگری جنبه
منفی، آره به منفی هم میره،
شاید بره تا یه
دقیقاً. اما من نکتم بحث بخش مثبتشه، دنیا به آدمای جسور جواب میده، دنیا آدمای جسور رو دوست داره، بچه پرروها رو باش حال میکنه، اما بچه پرو با ادب، بچه پرو مثبت وایسا بخوابت میده بخانید مرا. من بارها اینو تست کردم دوستان، بارها اینو تست کردم. یه بار برای یکی از آشنایانم یه اتفاق جالب افتاد. این بنده خدا یه ذره دوستاش شیطنت کرده بودن، تو نوشابهش چیز بودار ریخته بودن، اینم پشت فرمون حواسش نبود خورده بود، دست برقضا ماشین این انتظامی راه نمودن یقشو گرفت تو ترافیک. آقا بیا پای میرم، این تستر زده بود تو بو میدی، ماشین رو گرفته بود خودشم. خب معمولا بعدی بند خودم آدم اصلا بیشیده پیدهش رفته اونجا خود آقا من خب من نمیدونستم خوردم، اعتراف هم گرفته بودم. اما الان اولا باید چه اتفاقی بیفته؟ چند ضربه؟ 80 تا رو شاخشه ماشین، 21 روز توقیف، گواهی نامه 6 ماه و یه وثیقه هم باید بذاره تا کارش انجام. حالا عدیا سوء سابقه هم میشه، بله تو پروندهش هم قید میشه. حالا نه نکتهشو میخوام دقیقا بگم، در نکته مثال از روز میزنم. جمعه بعد از ظهری بود، دقیقا سه دوره پیش بود دوره نهو داشتیم مشاوره‌هاشو میداد. آقا زنگ زدن به من فلانی بیا بهمانی این اتفاق افتاد، وسط دوره 8 بود، هم برای سر دوره شما بود داره تعریف کرد، وسط دوره 8 بود داشت دوره 9 ثبت نام می‌کرد. آقا شب به من زنگ زدن بیا یه همچین مسئله فلانی فلانجا، ما هم رفتیم و فلبدار رفتیم سراغ سرهنگی و باشه زنگ چیز کردیم تو نیروی انتظامی. سرهنگی گفت به جان دکتر یه آشنایی برقرار کردم و گرفت خوشبخت بود. گفت ببین این برگشت راهنمای رانندگی چیز کرده، مال راهوره، من باید تحویلش بدم، برو تو ماشین خودم بشین با مامور خودم، برید پیداش کردید با خود متهم، نه تو ماشینشون نمیذارن کسی بشین. من نشون تو ماشین گفت با رانندشم گفت با این برو پیداش کردی گرفت همونجا بدشون کن برید. برم سر چی؟ اون جسارتی که من رفتم، ما راهبره رو پیدا نکردیم، رفته بود و خلاصه پردیم کلانتری و فرداشو صبح رفتیم اونجا. فکر میکنین چجوری اومدیم بیرون؟
با متهم.
نه شلاق خورد، نه گواهی نامه توقیف شد، برگه آزادی ماشینم هم همون روز گرفتیم، ضمانت هم نذاشتیم، اومدیم بیرون. هیچی که 50 تومن دادم به سربازه، هیچی میگم مدیونتون نشه. به فکر میکنم 200,000 تومان 300,000 تومان شد در این عدسه ها. جاش نبود. حالا نکتم کجاست؟ جسارت و پرروبازی. از قاضیه یه جوری گرفتیم برگرو که اون سرش ناپیدا میشود. دوستان به شرطی که باور، جسارت، نه پارتی هم اینم که گفتید اول وقت صبح جلو دادسرا خب نمیزنن برید بالا. پدر اون بنده خدایی که این اتفاق افتاده و زن یه دوست داشت، ما خانواده‌اش هم نداشتیم بفهمن که چه اتفاقی افتاده، گفتیم این دوستمون بنده خدا اصلا با کسی بوده گرفتن این حرفانه، دختر بازی کرده، نگونیم چه اتفاقی هم افتاده. پدرش هم زنگ زد به یکی از دوستاش که سرهنگ بود، سرهنگه چیز کرد که آقا مثلا یه معرفی کرد اونجا یه نفر بریم انجام بده، و منو به عنوان نماینده فرستادن رفتم بالا. رفتم اون بنده خدا تا پرونده دید آقا مثلا آقای فلانی به من گفته که این رابطه نامشروع داشته و فلانی، یعنی که مشروب خورده که خودم خب مثلا آقای فلانی نمیدونم جفونه فلان، گفت نه آقا من اصلا نمیتونم این کارو بکنم، این حرفا یعنی چی؟ بعدم بعد یه منت سر من بذار. گفت چیکار بکنم؟ گفتم به اون واسطی که به تو معرفی داده نگو چه اتفاقی افتاده که خبر به گوش سورس اصلی نرسه، یا این منت رو سر ما بذار. اینم کار ما رو انجام نداد اما قولم داد به کسی نگه. من همونجا افتادم دنبال پرونده، راهش رو پیدا کردم. میخوام بگم حتی در شرایط اینجوری راهش پیدا میشه.
نیت هم مهمه،
نیت که همیشه مهمه، الاعمال و به نیت، نیت همیشه مهمه.
نیت تو خیلی
آخه ببین اگر کارو به من، شما یه بحثی داریم تو نیت، یه حرف جالبی میزنه، اینو بارها شنیدید، میگه شما حتی هر کاری میخوای بکنی با نیت خیر بکن. مثل چی؟ میخوای برای دستشویی. میدونستید کسی که داره میره دستشویی، دستشویی میرن چیکار بکنن؟ گلاب برو تو. نیت کن در راه رضای خدا دارم میرم دستشویی، تو اون فاصله زلزله بیاد، آجر بیفته از اون بالا رو سر تو، سقف خراب شد، تو بمیری چی؟ شهیدی. جدی دارم میگم ها، میخندی؟ نه نه، از این بحثه امروزه بگذر، یه واقعیته. شما نیتت رو میتونی همراستا همواره، خدا راشو یاد داده، خیلی بامزه است. خودش میگه می آقا جلوتر براتون مثال میزنم درست که پیدا بکنید، عرفا اینو میگن که آقا تو هر کاری یه نیت خوب چاشنیش بکنی خدا هم میاد، به شرطی که شاخه رو نخوای بشکن. ببین این شاخه خیلی بحث مهمی ها، شاخه نشکون با باقیش پای میاد جلو همراهیت میکنه، همه را رو وسط وا میکنه. اینا چیزاییه که ما بهش چون توجه نمیکنیم ازش استفاده هم نمیکنیم.
جسارت یه موقع می در مسیر پیشرفت داشته،
حتما ما در مسیر پیشرفت میخواییم،
جسارت در گرفتن حقتون.
خب این هم میتونه باشه، مجموعه اون چیزی که شما رو قرار به هدفت برسونه، گرفتن حقت
و جسارت رو داشته باشه.
ده تومنه رو
ازش پرد سوالش ازش
بینیم. پس یه دست هم براشون بزنیم. در تو هر خشک خالی شما 20 تومن کارت میشه. کیو میترسونی؟ یا کیو میترسونی؟ فرفه که خودت پنجه میکوی رو میز. حالا و واقعیت درست میگن، هر چیزی که قرار ما رو ببره جلو. و دوستان این از درون میادا. ببینید من تخم دو زرده برای اون قاضیه نکردم، نه میشناختمش یه ذره، اینجا رو کار انداختم، کارم که کردم این بود، رفتم سراغ سربازی که اونجا بود، گفتم ببینم، ببخشید به سمت شما چیز میکنم، به سمت گفتم بیان چی بینم سرباز من، گفتم ببین تو سرباز اینجا هستی یا نیستی؟ گوره هست. گفتم چند وقت میای میری؟ اون اصلا یه سال خورده. گفتم ببین من از اینجا میخوام بیام بیرون، مخ این قاضیه رو میخوام بزنم، قاضی من فلانیه. گفتم او نکن، راش چیه؟ یه ذره فکر کرد، گفت رای نداره که دیگه، خودت خوردی؟ گفت نه خودم خورده بودم که راه نمی‌رفتم الان اینجا، منم دستبند زده بودم اون طرف بودم. یه فکر یا آقا راهی نداره. گفت من میشه راه نداشته باشه، حتما راه داره. سربازه جوابمو نداد. گفت نه آقا راهی نداره، راهش اینه که بری یه کارمند برداری بیای فیش حقوقی بذاری، نمیدونم یه عددی بعد بانک می‌ریختید، نمیدونم چیکار می‌کردین حرفا اینا، که همزمان اون کارهای ما هم داشت انجام می‌شد. باز من تو چتم نرفت. اون موقع یادم افتاد که نمیشه مال سوسنه. دیدم آقا از این سربازا چیزی واسه من در نمیاد. رفتم یه دونه از این منشی دفترها. دیدید شعبه شعبه است دیگه. یه کهنه پیدا کردم. بذاره جا
رابطه قاضی ها.
رابطه قاضی ها. اما توی شعبه دیگه. نه توی شعبه خودمون. باش یه ذره رابطه برقرار کردم با اون مدلی که حالا به شما هم یاد میدم چی. بهش گفتم این به من فقط یه کلمه بگو. بگو راه این کار چیه؟ گفت راه این کار اقرار به توبه است. گفتم جان. گفت آقا شما اگر قبل از این یه قاضی دهنشو باز بکنه اقرار به توبه بکنی و توبه رو بنویسی، اون کیه که میخواد وقتی که بنده خدا توبه رو میپذیره قاضی نپذیره؟ ببین چه نکته ای گفت. چون ذهنم بهم چی گفت؟ نمیشه ماله
سوسن.
رسیدیم تو اتاق. قبل از اینکه قاضیه شروع بکنه داشت پرونده رو میخونم، خودم شروع کردم بستر رو ساختم. که بهتون میگم بستر رو چجوری باید بسازیم بر اساس مدل ذهنیش، سیستم عامل ذهنیش باید بتونید خیلی سریع تشخیص بدی. و بر اساس اون شروع کردم به صحبت کردن جا دقیقا ما آینده یادش میگین شما. آقای قاضی جوان اینجوری 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 فلان بهمان بیسار نادمه میخواد توبه بکنه. قبل از اینکه شما هر کاری بکنه اجازه بدین جوان توبه نامش رو بنویسه. قاضی یه منو نگاه کرد داشت فکر میکرد که منم استایل پوششیم و طوری پوشیده بودم که این حرفا به این بیاد. یعنی الان اینجوری نگاه میکنید خب الان میگی برو خودت یه دایی تو بیچاره کن. همون میشه آره. و قاضی توبه رو ما نوشتیم، من گفتم و بنده خدا نوشت توبه نامه رو نوشت. قاضی هم گفت بنویس. آقا توبه رو نوشتیم ما، فهم میکن چجوری اومدیم بیرون؟ نه ضمانت گذاشتیم، نه سوء اثر کرد، نه شلاق خورد، نه ماشین توقیف شد، نه گواهی نامه. برگه هم دادن رفتیم از ماشین، فرداش بود احتمالا ماشینه گرفتی. ببین از کجا داره میاد؟ کار نشد؟
نداره.
در صورتی که وقت که اومدیم اینو سربازی بهم گفتا، گفت دو سال سربازی اینجا تا حالا کسی نهیده بودم اینجوری بیاد بیرون. پارتی داشتی؟ گفت نه بجوری تو پارتیمونم گوزو در اومد بدون چار پارتیمون تا دید چیزی گو آقا برو بینیم نه حاجی فلانی. چون براشون یه خط قرمز دیگه، یعنی این موضوع هر کار کرده باشید یه جورایی چیزت میکنه، این موضوع دیگه اصلا را انگار را در رو نداره. به شرطی که یه چیزی اول باور بکنی، نمیشه باقیش حلش. و مادرزاد بودن این ویژگی ها رو داره، اینا رو باید بیاموزیم و با هم میاموزیمش که چطور این کارها رو انجام بدیم، این ساختارا رو ببریم جلو که نتایجی متفاوت به دست بیاد. و میخوایم مشخصه های جلو برنده های فروش رو با هم دیگه چک بکنیم، بررسی بکنیم، ببینیم آدم ها که جلو برنده فروشن چه ویژگی هایی دارن که حتی از مادرزاد ها هم یا فروشنده ها و مدیران مادرزاد هم میتونن پیشی بگیرن. و شاخص ها رو همیشه میدم بالا. 12 تا آیتم میخوام بگم که برید تو این 12 تا آیتم به خودتون از 1 تا 10 چی بدید؟ نمره. صادقانه این 12 تا رو مثلا اولیشو که میگم ببین تو چقدر داری به خودت نمره بده. فعلا سازمان و کسب و کار و شرکت و مغازه و فروشنده و اینا رو بذار کنار، از خودت شروع کن. ببین هر کدوم آقا 1 تا 10 آخر سر شما باید به خودت بتونی تو این 12 تا آیتم جمعش 120 امتیازه، حداقلش حتما صفر نمیگیری، یه عددی در میاد. ببینید آقا اوضاعتون در چه وضعیتی تا ببینیم کجاها نیاز به بهبود داریم و یک آرزیابی دقیقه تو کسب کنیم. اولیش ارائه متناسب با توجه به نیاز پنهان جامعه هدف. هر کاری که شما میکنید یه جامعه هدفی داره. چی داره؟ یه جامعه هدف. یه بخشی از جامعه که مشتری اون کالا، مشتری اون خدمات هم. با اون میگن جامعه هدف. بخشی از جامعه که شما باید محصولت رو، خدمتت رو به اونها ارائه بکنی. قبول داری؟ قبول نداری؟ قبول داری؟
بله.
تو افق محبین؟
بله.
بله. خب خوبه، مرسی که صادقانه میگی. خب بذارید بحث رو بیاریم جلو، یه مقدار ساختار بندیش بکنیم. گفتیم هر کاری که ما میکنیم یه سری مشتری داره. این مشتری یه بخشی از جامعه بزرگ بشریه که ما بهش میگیم جامعه هدف. اسم علمیش سگمنت. یه چیزی تو فردا آموزش میدیم به نام STP. این اس سگمنت، بخش بندی یا جامعه هدف شما. آیا تو توان ارائه خدمتت، محصولت، کالات، هر کاری که میکنی به این جامعه هدف متناسب با نیاز پنهانش داری یا نداری؟ یا توش ضعیفی؟ به خودت از 0 تا 10 نمره بده. ممکنه 1 بگیری، ممکنه 5 بگیری، ممکنه 10 بگیری. اما اول ببینیم چی میگیم، یعنی چی. ما میگیم آقا این جامعه هدف که در یک کلمه بهش میگیم چی؟ یا مشتری ها چه خواسته هایی دارن، چه ویژگی هایی دارن، چه نیازهایی دارن. حالا این نیازها خودش دو دسته میشه. یه سری نیازهای آشکارشونه، یه سری نیازهای پنهانش. خب ما باید اگر قرار دوستان یه فروش متفاوت داشته باشیم، یه عملکرد متفاوت داشته باشیم، بتونیم ذهن مخاطبمون رو در راستای نیاز پنهان ببریم جلو. چون نیاز آشکارش رو همه رقبای ما میشناسن، میدونن. قبول داری؟ یه مثال بزنیم. شما تو که ساخت و ساز بودی، ساختمون بود داره؟ طراحی ساختمون بود. مثلا شما طرح ارائه میدی دیگه، طراحی ساختمون میکنی. دقیقا همکار مستقیم آقای دلیری.
نه اون معماره، من سازم.
آه اون معمار، اون داخلیه شما.
ادامه ای کار،
بله. بیاد ببینیم آقا یک طراحی سازه که ایشون انجام میده و محاسبه میکنه، محاسبه هم خودتون میکنی دیگه، محاسبه هم هست. مشتری که میخواد بیاد یه ساختمون بسازه، خب یه ساختمون میخواد، یه سازه میخواد، خیلی مشخصه. نیاز آشکارش چیه؟ یه ساختمونه پا بر جای، محکم، مقاوم در برابر زلزله مثلا، که سبک هم باشه. این چیزی که همه میدونن، نمیدونن. من همین الان فکر کردم آقا یه سازه باید اینجوری باشه دیگه، بجز اینه. حالا بیشتر از اینها چه چیزی میتونه وجود داشته باشه، چه کاری ایشون میتونه ارائه بکنه که برای من ارزشمند باشه؟ روی چی؟ روی سازم. بذارید مثالی که تایم قبل زدم رو کامل بکنم که بحثمون یه اجرایی بشه. در مورد اپل صحبت کرده و کمپانی اپل. روزی که اپل اومد بیاد توی بازار، اومد همین رو بررسی کرد. گفت آقا مشتری من که میاد این دستگاه رو بخره، چه از من بخره، چه از هر کمپانی بخره، تلفن همراه، اسمارت فون، کسی که میاد اینو میخره دنبال چیه؟ نیاز آشکارش چیه؟ ارتباط. آقا میخواد با این ارتباط بگیره. تلفن بزنه صوتی تو تلگرام، اینستاگرام، نمیدونم واتساپ و هر چیز دیگه که توی این حوزه کار میکنه، ایمیل ببینه، ایمیلاشو چک بکنه، نمیدونم و و و و و کاری که همه تلفن ها میکنه نمیکنن. ما که سفرقلی هم الان تلفن اسمارت فون بده همه این کارا رو میکنه، شیامی میکنه، هواوی میکنه، الژی میکنه، سامسونگ میکنه. خب منم میخوام این کارا رو بکنم، ولی من باید یه کاری بکنم، یه چیزی بیشتر از اینا که مشتری حاضر باشه پول بیشتر بده. چی بده؟ پول بیشتر. گفت خب این چیه؟ بعد بگردم تحلیلش بکنم جا بعدم تا پیداش بکنم. همون نیاز پنهان است. خب نیاز پنهان مشتری من چیه؟ من کدوم بخش از جامعه رو میخوام داشته باشم؟ همه جامعه قرار مشتری من باشن؟ و همینجا نکته بگم، غلط ترین تفکر همینه، همه جامعه مشتری شما نمیتونن باشن. همه کاره ببین، همه بازار مشتری ما بخوایم هم نمیتونن باشن. هر چقدر که باید خیلی خیلی بزرگ باشی، باید یه چیزی تو قد سامسونگ باشی. تازه سامسونگ هم با این همه بزرگ بودنش، مولتی پروداکت بودنش، باز همه بازار مشتریش نیستن. و اومد که آقا من چی بدم به این آدم ها، به کسی که میخواد این دستگاه رو بخره، که بیاد پول بیشتر بده و سهم بازار من کمتر از بقیه هم نباشه. گشت تو نیاز پنهان مخاطب، دید آقا من اگر پول بیشتر میخوام، اگر جایگاه بیشتر میخوام، باید به اینا یه چیزی متفاوت از ارتباط و بالاتر بدن. چی بهتر از حس خوب دیده شدن، مطرح شدن، پرستیج، جایگاه اجتماعی؟ و گفت من اینا رو براشون میسازم. من سنتی کار نمی کنم، مدرن کار میکنم. اپل استیو جابز اینا رو گفت، گفت من متمایز باید کار بکنم، یه چیزی درست میکنم. و دوستان اینی که اپل درست کرده، کسی تا حالا با تلفن اپل سطح دانشش اومده بالا؟ به معنی واقعی سطح جایگاه اجتماعیش اومده بالا؟ کسی واقعا بروز شده با استفاده از تلفن اپل؟ نه. ولی به صورت مجازی اینا رو تعریف کرد با یک سلسله فرایند. اپل نیستش که اصلا تبلیغ نکنه، تبلیغاتش بسیار کمتر از سامسونگه، اما مؤثر و هدفمند. رو نورون‌های ذهن کار میکنه. کجا گرون‌ترین تبلیغات دنیا رو انجام میده؟ در تایم‌های بسیار کوتاه، یک دقیقه قبل از شروع سال جدید میلادی تو شبکه‌های مهم دنیا اون یه دقیقه قبلش تبلیغاتش نشون، تو جاهای خاص. و من که آقا من نیاز پنهان میسازم، مشتری پول میده حالا یا نمیده؟ برای دیده شدن، جایگاه اجتماعی، بروز شدن. چقدر مردم حاضر پول بدن؟ دو برابر، سه برابر پول میده. یه نمونه شو بگم. من همسر خودم امسال سالگرد ازدواجمون، من برایش یه تلفن سامسونگ خریدم، بردم با عشق دادم، گفتم بیا عشقم اون تلفنی که تو دستته یه روز اسنپت کار نمیکنه، یه روز قیرش نیست، یه روز قیف نداره، یه روز مامورش نیست، هر روز توی داستانی داری با این، بگی با این همه کاراتو بکن، خودم هم یادت میدم، بعد اون اپلرم برو واسه خودت بفروش، طلا بخر، هر چی دلت میخواد بخر. بیشتر از این نه، انقدرم زحمت نکشی. یه هفته گذشت، یه روز چیز که چی؟
جملهش سوالی بود ولی
خبری بود. آره انگلت بود، ما بعد انگلت جریمهاشو بطرح میکنم میبینید الان اینه میدونن چیه چی؟ آزاد فعله. آره داره انگلت میاد، هنوز چیز نشد. میدونید اومد چی کار کرد یه هفته بعد؟ سامسونگ رو بهم داد، گفت تو که انقدر شوهر خوبی هستی، بیا کاری بکن، اینو بگیر خودت پولشو بده به من، من با همون اپله در به داغونه راضیم، در صورتی که این تلفن دو تا سیم کارت داشت، اصلا رنگش از این رنگ جدید آبیا گرفتم که متمایز باشه، دوربینش 25 مگاپیکسل، اپلی که دستش داره سری 7 اپله 7 پلاس، بگم چند مگاپیکسل 13 دارم چنده؟
از اول ما
هم چیزش
قطع میشه،
اول ما واتساپشون هم قطع میشه. بفرم خاکی مسته یه چی میگن خاکی میسته آره داستان میشه
سری
7 قطع، سری 7 قطع میشه خب حقش. و بس بدون چی آورد پس داد، فهم میکنی چرا؟ فهم میکنی تو باید نتونستی کار بکنی؟ گفت نه بحث کار کردن نیست، یه بحثیه که تو نمیفهمی. بعد ببین جدی فکر کردم دیدم حق داره، چون برای اون مهمه که یه جا میره مثلا جده مثلا جاریش، ببین براش مهمه. من میدونم همیشه چی میگم، میام من باید به این پرستیج بدم نه این به من، اگه قراره این به من پرستیج بده وای به حال من، این تفکر منه. خب اون تفکر نداره، دیدم ببین نیاز پنهان اون اصلا کار کردن ما این تلفنه نیست، اون میره یه جا گیر میکنه، فکر میکنه چه اتفاقی میفته، اسنپ نمیتونه بگیره یا دربست میگیره یا زنگ میزنه به من یا اسنپ بگیر من میام عشقم. آره دیگه این معمولا تا اینجا داستانه هست همیشه. ببین نکته رو، نیاز پنهانش درست تشخیص داده. چقدر شما یک نیاز پنهان مشتری تو تشخیص میدی، دو ارائهت متناسب با اون نیاز پنهان است. این که فروشنده خوبی هستی اوکی خیلی هم عالی، اما امروز دیگه فروشنده خوب به درد نمیخوره، بازار بازار رقابتیه، بعد ارائهت متناسب با نیاز پنهان مشتری باشه. چقدر اینو میشناسی؟ چقدر ارائه متناسب با نیاز پنهان مشتری داری و میتونی تو ذهن مشتری اثر مثبت بذاری، نیازشو پیدا بکن، نیاز پنهانشو، نیاز آشکارشو، بقیه هم دارن با تو سخت رقابت میکنن. و دوستان یه نکته بسیار بسیار مهم، ما در بازار رقابتی داریم به سر میبریم. در کشور ما تا سال 92 بازار به صورت کلی در اکثر قالب کسب و کارها بازار پرتقاضا بود، تقاضا اینجا بود عرضه اینجا، همیشه این عرضه از تقاضا عقب بود، هر چی می آوردی تو بازار یه سر و سامونی داشت می بردن و مردم می اومدن، چون تقاضا بالا بود عرضه پایین تر بود، می اومدن می خریدن، اصلا لازم نبود تو بفروشی من بفروشم، فقط کافی بود یه ذره سر و سامون داشت محصول، می اومدن جارو می کردن می بردن، پیش پیش هم می فروختن می خریدن، من خودم می فروختم. دستگاه چاپ عکس رو دیدید، دستگاه بزرگا رو من با کانتینر می آوردم، یه بار هیچ وقت یاد 4 تا 40 فوت آوردیم تو طول مسیری که این دستگاه برسه، هی پیش فروش پیش فروش پیش فروش کردیم، از 4 تا کانتینر 40 فوت 2 تا دستگاه به انبار خودم رسید، باقیش چی شد؟ وقتی که در کانتینر رو باز کردیم، ماشینایی که قرار بود دستگاه رو ببرن آماده بود، به قول این باربری ها میگن تعبه تر کرد، از تو کانتینر ور میداشت میذاشت تو ماشینی که باید میرفت به هر مقصدی که حالا فروخت، یکی اهواز فروخته بودیم، یکی مشهد فروخته بودیم، یکی تهران فروخته بودیم، میبردن. بازار یه روزگاره اینجوری بود، الان هم هست. الان این تقاضایی که این بالا بود عرضه اینجا، تقاضای اومده اینجا، بازار کاملا رقابتیه، تو باید تو این بازار کارهایی بکنی که بقیه نمی کنن تا مشتری بیاد سمتت، اون وقت ازت به خوبی میخره. اینو باید بگردیم پیداش بکنی. توضیح میدم چشم. پس ببین اول باید اینو بگردی پیدا بکنی و الزاماً نیاز پنهان چیزی نیست که رقبا پیدا نکردن. خیلی وقتا رقبا یه چیزایی رو پیدا کردن که واقعا نیاز پنهان مشتریه، اما خوب ارائهش نمیتونن بکنن، خوب ارائهش نمیتونم بکنم. شما همون رو پیدا میکنید، چیزی که بقیه پیدا کردن تو مزیت رقابتی کاملش میکنی. چون خوب نمیتونه ارائهش بکنه، شما بهتر ارائهش میکنی، تو بازار میگیری. همه اونایی که الان تو رأس بازارن نفرات اول بازار نیستن، تو این بازار اومدن چون ارائهشون بهتر بوده گرفتن. همه چیزو به دست دارن میارن. پس الزاماً نباید چیزی باشه که بقیه ندارن. ولی اگر این نیاز پنهان با اصول سازگار نباشه، برکت نداره. من توش کار نمیم، چون به تجربه پیدا کردم آخرش فقط یه جات میسوزه. جدی میگم، فقط تهش یه جات میسوزه. میدونی چرا؟ پوله رو در میاری، پوله دستت میاد، بعد پوله با یه چیزی دیگه میره که هم سوزش پوله است هم اون یه چیزی. خب آدم نکنه بهتره، همین الان که فرصت هست میگرده یه چیزی پیدا میکنه که با اصول هماهنگ باشه، برکت هم چاشنیش بشه. قوانین سود مرکب، اسم اون یکیش چی بود یادم میاد میاد، و قوانین برکت یا همراستایی روش اثر مرکب، ببخشید اثر مرکب هم روش همراستا بشه بره چه. پس اگر همراستا نیست بذاریدش کنن. پرسیدن چرا سامسونگ نتونست نیاز پنهان مشتری رو تشخیص بده؟ یکیش میتونه این باشه که سامسونگ داشت پول در می آورد، سامسونگ داشت کار میکرد، انقدر درگیر کار بود که اصلا مثل نگاه نکرد، داشت میفروخت. خود شماها اگر بازار خوب بود چند درصدتون اینجا نبودی؟ یه تعداد زیادی احتمال. اگر بازار توی شرایط خیلی خیلی خوبی بود که همه داشتن میرفتن میومدن، وقت نمیکردی بیاد. سامسونگ هم احتمالا وقت نکرد نگاه کن، چون داشت میفروخت. یکی از دلایلش این میتونه باشه که دلیل اصلیشه به نظر من. دو، سامسونگ بر بدنه یه تفکر سنتی کسب و کار داشت حرکت میکرد، هنوزم داره میکنه. هی داره تبلیغات میکنه، هی داره برندینگ میکنه. برندسازی دوستان بدون نرو مارکتینگ دیگه جواب نمیده. اینو میتونی تو آخرین سری نوت سامسونگ ببینی. برید آخرین سری نوتو ببینی، خیلی گوشی قابلیه، خیلی گوشی فنیه، اما زیباییش هم به همون نسبت هست. برید ببینید نظرتون رو بعدا میاد نمیشم تحقیق کنید ببینید. خشک این گوشی. سری جدید نوتو نگاه میکنی اون انعطاف و لطافت رو نداره، و این نشون دهنده اینه که سامسونگ توی این مدله. اما شما این ارائه چقدره؟ چقدر متناسبه با نیاز پنهان؟ و چقدر اصلا نیاز پنهان داره؟ یه نمره به خودت بده. اگه صفرم گرفتی اصلا غمت نباشه، من اینجا، من پشتتم، خیالت راحت، درستش میکنیم باید. ولی به خودت یه نمره بده که بدونی توی این بازار، توی این اوضاع چند چندی. و دو، چقدر بازی قیمت رو بلدی؟ بازی قیمت بلد بودن توانایی به دست گرفتن روند مذاکره و تشخیص مدل ذهنی مشتریه. دیدی بعضیا قبل از این که بخواد صحبت بکنه اول دنبال اینه من چه تخفیفی میتونم بهش بدم، با تخفیف میخواد درستش کنه. تخفیف دادن الزاماً چیز بدی نیست، ولی خیلی وقتا چیز خوبی هم نیست. مشتری که نمیخواد فروشندهی که مدیری که نمیخواد زحمت فکر کردن به خودش بده، فقط میخواد چیکار بکنه؟ تخفیف بده. تخفیف بده که چی بشه؟ که کارش را ببره. من جای شما باشم تخفیف رو تا جای ممکن طراحی شده میدم. باید ما تخفیف همونو طراحی شده میدیم، تو برگاه طراحی کردیم گذاشت. چقدر بلدی بازی قیمت رو دست بگیری؟ چقدر بلدی با مشتری مذاکره مؤثر بکنی؟ بلد نیستی، هی میخوای تخفیف بدی، بعد میگی تخفیف ندی خب مشتری نمیخره دیگه. کی گفته مشتری نمیخره؟ اتفاقا خودش رو جایی که بیشتر بهتون تخفیف بدن راحتی، یا جایی که قیمت درست بدن و تخفیف ندن وجدانه.
قیمت درست بدن تخفیف ندن،
قیمت درست بدن تخفیف ندن، شما تخفیف ندن یا بدن؟ قیمت درست باشه تخفیف نباش. اوکی، این که منم میدونم بهت. ببین همه ما یه چیزی وجود داریم تو قانون بیشینه فروشی، میگم همه انسان ها دلشون میخواد با کمترین پرداخت بیشترین دریافت به دست بیارن، بهت رایگان بدن. قضیه نظری اینو میتونی تست بکنی، قضیه نظری رایگانه دیگه. یکی میدی میگه میشه دوتا بدی، دوتا بدی میگه میشه ستا بدی. این که در انسان تمومی نداره، داره؟ پس این بازی قیمت بلد بودنه که آقا چجوری تو توجیهش بکنی، چجوری تو توضیح بدی که آقا قیمتی که دارم بدم قیمت درستیه و قانع بکنی، اینو در ذهنش بگذاری و پل اعتماد رو بسازی. حتی که این کار نمی کنی ما آقا مجبوری چیکار بکنی؟ تخفیف. پس تو بازی قیمت رو بلد نیست، باید بتونی بازی قیمت رو انجام بدی. این هنره، این تخصصه، تخصصیه که بدون هنر کار نمیکنه، هنریه که بدون تخصص جواب نمیده. به خودت یه نمره بده، چقدر بلدیش، چقدر ساختارش رو میشناسی، و این چیزیه که ما باید بتونیم مدیریتش بکنیم. و بعد از اون توان ایجاد انگیزه در فرد. همیشه در تمام مدل‌های فروش یک ساختار اصلی وجود داره و اون ایجاد انگیزه است. ماها هممون تو بحث خرید نیاز به انگیزه داریم. من چرا باید پولمو بدم این کالای خدمات رو بگیرم؟ قبول دارین چرای بزرگیه؟ و این چرا رو باید ما به مشتری جواب بدیم. چرا شما باید پولتو بدی دوره نخبگان بیا شرکت بکنی؟ چرا من باید پولمو بدم این ایجاد بخرم؟ قبول دارین یه انگیزه میخواد؟ این انگیزه باید کجا بیاد؟ من خودم برم پیداش بکنم چرا من باید اینو بخرم؟ فروشنده باید انتقال بده. شما باید به هم بگید چرا، بیا خدماتو از من بگید. چرا من باید ساختمونم رو آقای شعبانی، آقای شعبانی چرا باید بدم آقای شعبانی محاسبه طراحی بکنه، در صورتی که میتونم مثلا بدم آقای وکیلی این کارو بکنه مثلا، یا بدم آقای نمیدونم تقی این کارو بکنه که 50% ارزون تر هم میده. قبول دارین هر قیمتی شما بدین یه نفر ارزون تر بگیره؟
رقابت
چی؟ بازی قیمت ته نداره، تمومی نداره و فقط یه نفر ازش سود میبره، اونم مشتری. آقا این انگیزه رو میتونی تو درست بکنی، انتقال بدی، باید یه انگیزه بسازی. چرا باید من اینو بخرم؟ من وقتی این دستگاه رو میبینید، تا چند ماه پیش بودونه خریدیم، هم قبل سمینار نبر شکستگی تو آذر ماه یه دستگاه دیگه هم داشتیم کار میکرد، خیلی هم خوب کار میکرد. و جالب اینه اینو فکر میکنم آره دیگه 4.5 برابر پول دادی. چند برابر؟ 4.5 برابر قبلی. اون 200 رو نمیدونم چند تا هم قیمتش، این 1 خورده خرید. مگه این پوینتر چیه؟ دقیقا. و خوشمزه تر میدونی چیه؟ پوینتر قبلیه کار میکرد، هنوز هم کار میکنه، اونو گذاشیم یدک. این در من انگیزه ایجاد کرد. میدونی برای چی؟ نکن اینجوری میکنه، یه میلیون پول همینو دادم، قبلیه چیکار میکرد؟ یه نور قرمز مینداخت اون زیر، شما دیده بودی شاید تو دوره شما هم بود تو همچنان، یه نور قرمز مینداخت اونجا. حالا خیلی فرق بین این اینجوری کردن تا اون نور قرمزه؟ بله. ولی یه میلیون میارزه؟ تو روحتون های خودتون انجام ندید. آره بستگی داره، دقیقا. آها من باید که رفتم تو سایتش روز اول یکی بچه های اتفاقا دوره خود شما اومده مشاوره، گفت استاد شما که اینقدر مثلا فلان 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 یه ذره هندونه زد اینجوری ما هم اینجوری شدیم، بعد گفت مثلا چرا ابزار ارائه خاص ندارین شما؟ گفتم جا؟ گفت ابزار ارائه خاص. گفتم ابزار ارائه خاص نه منه. گفت از این پوینتر جدیدا ویبرم داره، تایمر میدی بهش اینجوری تکونی هم بهت میده. گفتم خب دیگه چیکار میکنه؟ نور فلان میندازه، بعد اونجا مثلا پروگرام داره خودش، زمان سنج داره، برنامه‌ریزیش میکنه، این دایره رو میتونی بزرگش کنی کوچیکش کنی، مگنیفیکیشن داره زوم میکنه. گفتم نه. آره به خود ما فلانی. گفتم اه سری سرچ کردم دنبالش و بعد دیدم عجب کارایی میکنه، اون قبلی ها اصلا نمیکنه. انگیزه رو آورد بالا و خودش توضیح داد که آقا نرخ خرید این محصول 5%، 5% بازار میرن مثلا این مدل رو میخرن. اون قبلی هم که داشتیم مارک لاجیتک بودا، یه مدل دیگه خود کارخونه لاجیتک و به انگیزه رو در من ایجاد شد. آره واقعا حالا 4 برابر خورده گرونتره. دستگاه هم داشتیم، میدونی وقتی نداری از درد ناعلاجی میخوا آقا من چه قراره بخرم مثلا 200 خورده ای رو باید پول بدم، حالا مثلا یه چمان هم روش، یک از انقدر هم روش، ولی یه وقتی هست و میری کلش رو میخری. انگیزه رو قبول دارین آورد بالا؟ یه انگولک ریز جواب داد. شما چی کار میکنی؟ انگیزه مشتری تو میتونی بیاری بالا؟ واقعا یه همچی کاری میکنی؟ یا وای میسی مشتری خودش بیاد؟ شما هم که داری دیگه، همه محصولت هست، خدمتت هست، مشتری خودش بیاد، خودش بپسنده، تو هم داری اینستاگرامتو چک میکنی مثلا؟ به میگه خود معرف میگه منو میگه داری اینستاگرامتو چک میکنی؟ اینجوری نگاش میکنی یه وقتایی، بعد اون تفلک میگه زجر میگه تو رو خدا سلام جواب ما بده، بعد تو هم سرت میگه بالا میگه سلام مشتری جونم اومدی پول بدی؟ پول داری بیا چی؟ آره کارت خونم اونجا، اول کارتو تو بکش. خب عزیزم تو نفروختی قربونت برم، اون از تو اومده خرید خدا زده تو سرش، بعد میگی چرا کاسبیم خوب نیست؟ خب آقا چرا باید کاسبی تو خوب باشه؟ تو بازاری که رقابته، عرضه گفتیم اینجاست، تقاضا اینجاست، وقتی مشتری میاد تو بازار میریزن روش، میریزن روش، هر کدوم با یه چیزی میخوان ورش دارن ببرنش. خب تو چی کار میکنی برای مشتری؟ های مهندس مرادی چی کار میکنی واسه این مشتری؟ چه ساخت داری واسه اش داری؟
هرچی بلدی رو میکنی.
باید برای یه کاری بکن، یه انگیزاننده تولید بکن و این انگیزاننده است که خرید رو ایجاد کنه. و دوستان 85% اینا رو دلایل علمی شو با هم دیگه خواهیم آموخت، 85% تصمیم گیری خرید در سطح ناخودآگاه، در سطح ناخودآگاه بر اثر برانگیختگی احساسی اتفاق میفته. جمله رو دقت بکنید، 85% تصمیم گیری خرید در سطح ناخودآگاه به دلیل برانگیختگی احساسی یا ایجاد انگیزه به وجود میاد. چی کار داری برای این بکنی؟ چه انگیزه ای تو تولید میکنی؟ تو چی کار میکنی؟ برو بگرد ببین چند چندی با خودت، یه نمره لطفا به خودت بده صادقان بفرمایید.
پوینتی که شما داشتید نظر مینداخت یه حسنی که داشت رو تخت سیاه کار میکرد.
دقیقا.
الان شما نمیتونید کار رو بکنید.
دقیقا. اون لیزره رو تخت سیاه میافتاد، این رو تخت سیاه نمیافته. نور لیزر اونجوری هم نداره.
با این وجود 4 برابر بیشتر.
4 برابر اندی.
اون آپشن هم
نداره. ولی ببین انگیزاننده رو تولید کجا؟
برای سال دیگه که با هم دوباره به شما اونو بفرستم.
احتمالاً آره.
یه چیزی
میذاره روی این ارائه میکنه. بفهم. اگر بلند میگی که اون چه اسمش بهروز، فامیلش میرزایی، درسته؟ هم اسم منه. اگر بشنوه و خواهر آقای کاسب هم بشنوه بگو.
ما توی جواهر کار میکنیم.
آها، جواهر فروشی.
بله. یکی از مشتریمون اومد با خواهرش.
خب.
و من خیلی جالب بود. ما توی موبایل
چیده
بودیم.
آها.
و خیلی جذاب بود، جذب کننده.
آها.
مشتری اومد یه مبلغی بدهکار بود، پولشو بده.
خب
خواهرش دفعه دید تو که چقدر اینا خوشگلن، با اینکه نمیخواست بخره گفت چقدر خوشگلن. بعد گفتش که میشه بریم مربد بخریم، من یه دونه انگشتر رو گوشواره درست کنم داشته باشم همینجوری.
آها.
و خیلی راحت رفت خرید. بعد نیم ساعت مربدشو خرید، اومد با اشتیاق انتخاب کرد.
ببینید انگیزه که میاد بالا، قیمت دیگه معنی نداره. تا موقعی درگیر قیمتی، ببخشید معذرت میخوام بدبخت قیمتی که توان انگیزه دادن نداری، توان توجیه قیمت نداری، اون وقت خاک بر سر قیمت میشی. اینو باید یه جایی تمومش بکنی و این دست خودمونه. از فردا که تشریف میارید برای که بهره‌وری آموزشی بیاد بالا که زحمت بکشید. ما از جلسه دوم این انجام میدادیم، اما به دلیل حضور بعضی از دوستان خوبمون در این دوره از فردا انجام میدیم. حتما دوستانی که با هم شریکن، دوستانی که با هم رفیقن، به هیچ وجه پیش هم نشینن. یه دلیل خیلی ساده داره. من وقتی پیش رفیقم میشینم، خب باش خیلی بحث زیادی دارم که بخوام با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم. من نمیشه یه سری چیزا رو میگم که درد مشترک جفتمون میاد بالا، کلمون میره تو هم دیگه. من شروع میکنم صحبت کردن با رفیقم، رفیق خدا آرومم صحبت میکنم، اما اون پشتری من چی؟ هی داره فکر میکنه من دارم چی میگم به اون مقلسی؟ اون از اون پشت میخواد حرف منو بشنوه، مقلسیه از این من میخواد بشنوه، خودم هم حواسم پرت میشه. پس خواهشن من جدا نکنم. یک، پیش رفیق دوستت نشین. دو، هر ساعتی که اومدی یه جایی سالن بشین. فهم میکنی چیکار میکنه؟ جریان انرژی تولید میکنه و سطح تمرکزتو میاره بالای مهندس چاوش. بذار خشک بشه بعدم بزن بهش. اون واجبه بود. خیلی واجب. پس هر تایمی که اومدید لطفاً اگر این تایم آقای ملکی اینجا نشسته، حداقل کارش اینه که بره اون طرف بشینه و هیچ صندلی رو به نام خودتون نزنی. و هر موقع اومدید دیدین کسی کیف گذاشته فلان گوشه، وردارید بذارید اون گوشه بشینید. به ضمانت من بهره‌وری آموزشون جدی میگم میاد بالا. چون ببین شما مثلا روی این صندلی میشینی یا اونجایی که آقای نخجیری نشسته میشینی، خب از اون زاویه هی دارین تصویر رو میبینی. بعد از یه تایمی عادی میشه واسه. آره، ولی انجامش بعد یه جا شروع بکنی. یعنی صبح که میای تایم اول مثلا اون گوشته تر بشین، تایم دوم بیا برای این جلو بشین، تایم سوم برو اون طرف بشین، تایم چهارم اون وسط بشین، تایم پنجم اینجا بشین، هی بچرخون خودتو. هم بهره‌وریت میاد بالا، هم حواس بقیه رو پرت نمی کنی. دوستت رفیقت پیشت نشست، نه نزنش، بلو بشو که بلنش جون مادرت برو. چون من بیام ببینم اونایی که میشناسم با هم دیگه اسم میارم میگم، یک آدم بی‌آبرویی هم هستم که اون سرش نامد، میبینی در آینده. یعنی اصلا آبرو ماورو سرم نمیشه. در چه حدی های وکیلی؟
اردنگی مسئولی هم درست کنیم
چیکار کنم؟
اردنگی
مسئولی. این کمک میکنه راندمان هممون بیاد بالا، حواسامون پرت نشه، بهره‌وری بیشتر بشه. جانم این مال آقای دلخوشه؟
آقای دلخوش گفته بودن اگه اسمش نبر بیاری اینو باید
آن شما دادی؟ مرسی ازت. ببینید علاوه سنی نصف اکثرتون، یه دست برش بزنید. فردا دلیلش رو توضیح میدم، فردا هم شما دلیلش رو میفهمید. و بعد تو این کلاس یک پولای جمع میشه چه اون سنش ناپدی. حالا با هم صحبت میکنم. شما نمیدونه الان این پول چیه، ولی تو شیش ماه دوبار گفته. خیلی خوب، پس لطفا فردا این داشته باشی. خب جان
نماینده مجلس اونجا
میشه رو زمین. خب من میرم میام گیر میکنم بهتون. آره زارت آره سوال بود نیت کردی آره میخوای 50 یارو بدی من راحت چی 50 یارو بکش خب 30 تا شد 40 تا شد 50 تومن شد
نه یکی دیگه
طلب داره تا 50 تومن خودش آقا میگه 50 تومن یه دست به افتخارش بزنی مرسی که خودت میگی خب پس ببین بعد ایجاد انگیزه بکنی و این ایجاد انگیزه پرسیدن مثلا برخورد مناسب میتونه باشه تو مزیت رقابتی میگم ببین قیمت مناسب برخورد مناسب کیفیت خوب خدمات پس از فروش تحویل گرفتن مشتری اینا چیزایی که مامان بزرگ من رو الان صداش بکنی بنده خدا از اون دنیا بیاد بهت میگه ننه اول قیمتت خوب باشه بعد کیفیتت خوب باشه مشتری رو تحویل بگیر ننه نایلون بذار بده دستش محترم باش سلام کن مشتری اومد تو بلند شو اینا خیلی خوبه ولی همه میدوننش دیگه به درد نمیخوره نخ نما شده پوسیده بریم دنبال یه چیزایی متمایز یه چیزایی که ما رو متفاوت بکنه یه چیزایی که ما رو متمایز بکنه یه چیزایی که ما رو رشد بده و در مقابل بقیه رقبا یه سرگردن بیارتون بالاتر پس بگردیم ببینیم چقدر ایجاد توان ایجاد انگیزه داریم و چقدر مذاکره بلدیم مذاکره هدفمند مذاکره استراتژیک ساختار مذاکره بلدیم خیلی از شماها به دلیل تجربه زیادی که تو کسب و کار دارید و سالهای زیادی که دارید کار میکنید مذاکره میکنید مذاکره کننده قوی هم هستید اما آیا ته این مذاکره به نتیجه لازم هم میرسی؟ یا دو ساعت مذاکره میکنی بعد ته کار همونی که اولش میخواستی بدی یا میدی؟ یکی از دوستان اومده مشاوره تو مشاوره تیزش داشت میکن وای دکتر من خودم میگم من دو ساعت مذاکره میکنم که تخفیف ندم 150 تومن 150 تومن بفروشم 100 تومن نفروشم بعد از دو ساعت رو 100 تومن 10 تومن هم تخفیف میدم 90 تومن میفروشم میام میرم فقط دو ساعت وقتمو تلف کردم ببین خیلی از ماها اینجوریم ما اگر هم داری تخفیف میدهی اگر هم داری ساختار ایجاد میکنی آیا هدفمنده یه وقت شما میای تخفیف میدی میگی آقا من دارم بستر میسازم دارم از این یه مشتری بستر میسازم برای مشتری های دیگه یه هدفی پشتشه یه وقته فقط داری تخفیف میدی لطفاً بی جهت تخفیف ندید اگر مذاکره میکنی هدفمند بکن یه هدفی باید تای مذاکره داشت یه رد پایی باید بگذارید در ذهنش ما میش میگیم ارتباط مؤثر مذاکره مؤثر تأثیر گذار افکتیو بودن یه اثری تو ذهنش بگذارید که این اثره منتهی به یک نتیجه بشه اگر اون لحظه نتیجه نمیگیریم به هر دلیلی این نتیجه هر 6 ماه بعد ازش بگیریم خیلی وقتا ما گردوکاری میکنیم نه سیفی کاری گردوکاری یک فرایند بلند مدته سیفی کاری کوتاه مدت چهار و دو با هم دیگه یکی نیست ببین دو فقط رو قیمته درسته بسترش مذاکره است اما فقط رو قیمته اما مذاکره تو آیتم چهار اصول مذاکره چیزه خروجی مستقیمش قیمته تخفیفه اما تو مذاکره یه وقتای شما یه کارهایی میکنی یه آفرهایی از مشتریت میگیری یه توانی ازش یه خروجی ازش میگیری که با هیچ چیزی قابلیت خرید و فروش نداره و میتونی روند مذاکره دست بگیری قابلیت دست گرفتن روند مذاکره یا میز مذاکره رو داری یا نداری این خودش مهارته که باید استراتژیک یادش بگیری خیلی خیلی نکته مهمیه که با اصول فنون مذاکره مدرن اتفاق میفته چیزی که با هم میآموزیم بر اساس سیستم عامل ذهن مخاطب من تشخیص بدم اگر خانم ینجلی قراره باش مذاکره بکنم مدل ذهنی ایشون چیه چطور مذاکره بکنم، برون جلسه یا درون جلسه، ریتم مذاکرم چطور باشه. دیدی بعضیا درون جلسه میاد شروع میکنه صحبت کردن، میگن سلام آقای ریاحی، امیدوارم حال شما خوب باشه. آقا از اونجایی که شما در جریانید، بنده یک همسری دارم، ایشون بابای بنده رو در آورده، اینی که بهتون میگم مستند مستنده، و من هر چی فکر کردم هیچ کس رو بهتر از شما ندیدم آقای ریاحی، یه جلسه بیارمش مشاوره پیش شما، چون شما کار روانشناسی نمی کنی منم اعلام نکردم و مشاوره کاری گرفتم، الان اومدم پشت دره، میخوام بگم بیاد تو و عملا شما رو تو عمل انجام شده بذارم. منم یه نگاهی کردم گفتم چی بگم، من بگم بگم برو برو بیرو، بگم نه یا گفتم خب بفرمایید. دادن خانوم تشریف بیارین داخل. جان آره آقا حالا گوش کن، نه صد... آروم صحبت میکن. در باز شد، سرکار خانم تشریف آوردن. سلام آقای ریاحی، حالتون چطوره؟ شما خوبی؟ خانواده محترم خوبه؟ بچه ها چطوره؟ مریم جون حالش چطوره؟ چه خبر؟ چه احوال؟ چی کارا میکنین؟ اون کاسبی خوبه انشالله؟ تو خانم قربون شما متشکرم، بفرم. این پرویز زلیل مرده رو میبینی؟ اینقدر من بهش میگم پرویز نکن، خاک تو سرت پرویز، این کاری که نمی کنی خوبه. هیچونی که تندون میگم پرویز کوبید بیا کت بلو. ما آجو نگاه میکردی، بعد آخرش گفتم خب خانم الان نمیفهم من چی خرکه. یه ذره فکر کردم گفتم خب قربونت برم، با این ریتمی که تو صحبت میکنی این اصلا گوشاش ورودی نداره به این تحلیلش، این درون جراس ننمرده، تو در ثانیه 500 تا کلمه میدی بیرون. این بنده خدا ریتم پردازشش نهایتا 10 کلمه است، 490 تاش فرد میشه، اصلا تو مغز این نمیره. آره و بعد هنگ میکنه، بعد تو فوشم میدی، این بین فوشو میخواد فوشو جواب بده، اصل مطلب یادش میره. ببین واقعی ها مذاکره است، ریتم طرف رو بشناس، اگر میخوای فوشم بدی شمردو درست باید بشی، باید بشی اونجا نمید مرد تیکه گوساله، باید مرد تیکه گوساله، اون وقت دقیق میفهمه. آره میتونه پردازش بکنه. ببین فرق این با بالایه تو اینه، اول درونگرا برونگرایشو تشخیص بدی، دقیقا اصلا روانشناسیه و بر اساس این دیتا اینپوت مغز طرف کلنگره یا جزنگره، تو باید با کلیات با این صحبت بکنی تا بیشتر اثر بذاره یا با جزئیات، مرحله به مرحله بری، از جز به کل بری یا از کل به جز بیای، تا چه اتفاقی بیفته رو مغزش دیتا بشینه و تأثیر مثبت بذاره، انگیزه تولید کنه بیاد سمت تو برای باقی مذاکره و آیتم های دیگه که به موقع خودش کاملا در اصول فنون مذاکره ما درسش میدیم. یه دو روز اصلا کارگاه مذاکره برقرار میکنه، مذاکره مدرن، که آقا تو مذاکره باید چیکار بکنی، ترفندهای مذاکره چیه، رکبای مذاکره چیه، اونجایی که اومد زیر یخمت بگیره چطور بهش بدل بزنی، با مذاکره سیاه چی کار بکنی، همه اینا رو با هم دیگه باید بیاموزیم و میاموزیم. الان فقط یه زحمت بکش، یه نمره بده به خودت تو مذاکره، ببین آقا توان و دانش مذاکره هدفمند چقدره، چقدر امکان مذاکره داری. خب یه فیلم میبینیم که همه اینا توش هست، دوباره فردا صبح میخوام فیلم رو فردا ببینیم. آره روش برید فکر بکنید، فردا میام دوباره با این فیلم شروع میکنیم و میبریم جلو، دقیق اینو ببینید، تحلیلش من هیچی نمیگم، فردا اول فقط تحلیل این رو بهتون میدم که داره چیکار میکنه، سطح ناخودآگاهش چیه، توان مذاکرهش چیه، قیمت رو کجا داره ساپورت میکنه، چطور داره انگیزه تولید میکنه، همه آیتما رو میبینید. ببینید که گفتم، به جز آیتم های بسیار زیادی دیگه، به جز و آیتم های بسیار زیادی دیگه در این موجود بود. این باید تحلیل بشه. و فکر میکنید این آب معدنی قیمتش چند برابر آب معدنی دیگه است؟ 5-6 برابر، 4.5 برابر. تو هایپر استار یکی از بچهای دوره 10 عکس گرفت، کنار آب معدنی آکوا که 2500 تومنه عکسش هست، بعدم میبینید قیمت این آب معدنی زده 138 هزار تومن 13800 ببخشید. من اینو از چیز دارم، من خودم رو گیلانی خارجی میدونم، دیدید اینه که میرم مثلا با کشوری زندگی میکنم، من خودم رو گیلانی، من خانواده خانومم گیلانی هن. بعد خیلی جالبه، اصلا یه چیز دارن، نوه دارن که این اصلا تو ایران نبوده، تو ایتالیا به دنیا آمده، تو سوئیس بزرگ شد. اونم تعجب میکنه، چی میگه؟ او همشون میگه، خیلی هم باونزه است، من خیلی هم دوستش دارم، اما منم یاد گرفتم میگم، ولی من این تعجب میکنه یه گده او مال اونجاست. آره، و میگن تا زن نگرفتی معلوم نیست کجایی دیگه. حالا شنیدی کشیده تا او قربان تو برم من خودش مدینشته. خوبه، ولی نکته این آب معدنی داره به چند برابر قیمت در خود کشورمون فروش میره، و این چیزی که باید یادش بگیریم. انشاءالله فردا صبح اول وقت همه به موقع بیاید، بلا فاصله شروع میکنیم این فیلم رو، یه بار میبینیم تحلیلاش رو، میگم مسائلش، تا اینجا رو به خودتون نمره بدید، فردا 9 صبح شروع میکنیم. لطفا شب خوب استراحت بکنید که به موقع بتونیم فردا شروع بکنیم. مرسی از همه، قربون شما.